ساعت 14 در ایران است. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در هشتم بهمن ماه 1399. سلام و درود گرم ما را از شهر امروز برفی پراگ در پایتخت جمهوری چک میشنوید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. از تحولات مختلفی در سراسر جهان برای شما خواهیم گفت، اما ابتدا تازه ترین خبرها رو بشنوید از همکارم امیر پوریا.
ممنونم. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری هشدار اسرائیل درباره حمله احتمالی به ایران را جنگ روانی خواند. محمود واعظی در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت مردم ایران و منطقه با ادبیاتی که مقامات اسرائیلی به کار می‌برند آشنایی دارند و به گفته او اسرائیل عملاً نه برنامه‌ای دارد، نه توانایی و نه از عهده این کار برمی‌آید. روز گذشته رئیس ستاد ارتش اسرائیل در واکنش به احتمال بازگشت آمریکا به برجام گفت کشورش برنامه‌های جدیدی برای حمله به ایران در سال جاری تدارک دیده است. با اعلام پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و آغاز به کار او، رهبران اسرائیل بارها مخالفت خود با بازگشت واشنگتن به توافق هسته‌ای را اعلام کردند. اظهارات رئیس ستاد ارتش اسرائیل نیز در آستانه ورود ژنرال کنث مکنزی، فرمانده سنتکام، ستاد مرکزی ارتش آمریکا به اسرائیل بیان شده است. حسن روحانی از احضار محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت خود، به دادسرای فرهنگ و رسانه انتقاد کرد. آقای روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با اشاره به پرونده قضایی آقای جهرمی گفت که وی شخصا دستور افزایش پهنای باند اینترنت را داده است. وزیر ارتباطات هفته گذشته به دلیل آنچه خودداری از اجرای اوامر قضایی در مورد فیلترینگ اینستاگرام و کاهش پهنای باند خوانده شده، به دادسرا احضار و بعد با قرار التزام آزاد شد. حسن روحانی در سخنرانی روز چهارشنبه گفت اگر قرار است برای مبارزه با فساد کسی را احضار کنند، وی باید احضار شود نه وزیر ارتباطات. روز گذشته نیز سخنگوی قوه قضاییه گفت این نهاد حکومتی در دوره تحول خود هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام رسانی را مسدود نکرده است. درست همزمان با تکذیب نقش قوه قضاییه در مسدود کردن پیام رسان‌های بین‌المللی، روز گذشته اعلام شد که پیام رسان سیگنال نیز در ایران مسدود شده است. اظهارات رئیس قوه مجریه و سخنگوی قوه قضاییه در حالی بیان شدند که بیشتر پیام رسان‌ها و وبسایت‌های خارجی از طرف وزارت ارتباطات و به دستور مقامات ارشد جمهوری اسلامی مسدود شدند. این در حالی است که خود این مقامات به شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی مانند توییتر دسترسی دارند و از آنها برای بیان نظرات خود استفاده می‌کنند. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در اولین تماس تلفنی خود با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد همه‌گیری کرونا، بازداشت الکسی ناوالنی و حفظ توافق هسته‌ای ایران گفتگو کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، جو بایدن در جریان این گفتگو موضوعاتی مانند دست داشتن روسیه در کارزار جاسوسی سایبری و تعیین جایزه برای کشتن نیروهای آمریکایی در افغانستان را نیز مطرح کرد. کاخ کرملین نیز در بیانیه اعلام کرد که بایدن و پوتین در گفتگوی تلفنی خود در مورد خروج یکجانبه آمریکا از پیماننامه آسمان‌های باز و مشکلات حفظ توافق هسته‌ای ایران نیز گفتگو کردند. جو بایدن پیش از مکالمه تلفنی با پوتین با متحدان اروپایی از جمله رهبران بریتانیا، آلمان، فرانسه و نیز ینس استولتنبرگ، دبیر کل سازمان آتلانتیک شمالی ناتو، گفتگو کرد. و ساعتی پس از انتشار نظر فرانسه در مورد لزوم پایبندی ایران به برجام پیش از بازگشت آمریکا به این قرارداد، محمد جواد ظریف در توییتی تاکید کرد که ابتدا آمریکا باید اشتباهات خود در برهم زدن برجام را جبران کند و مطابق آن ایران پاسخ خواهد داد. دفتر ریاست جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه اعلام کرد اگر ایران برای مذاکرات هسته‌ای جدی است، باید از انجام اقدامات تحریک‌آمیز بیشتر خودداری کند و به تعهداتی که در توافق هسته‌ای داده است احترام بگذارد. در واکنش، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در توییتی با تروریسم اقتصادی خواندن تحریم‌های آمریکا علیه ایران نوشت بر اساس چه دلیل و منطقی ایران باید طرفی باشد که ابتدا حسن نیت نشان دهد. ایران در پی خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای گام به گام در جهت نقض تعهدات هسته‌ای خود حرکت کرده و کارشناسان میگویند اگر با توافق هسته‌ای زمان مورد نیاز ایران برای دستیابی به سلاح اتمی 12 ماه بود، اکنون این زمان به 3 تا 4 ماه کاهش یافته است. ممنونم و ادامه این مجله خبری با همکارم هانا کاویانی.
سپاسگزارم. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید و در 25 دقیقه پیش رو. آغاز به کار وزیر خارجه جدید در ایالات متحده آمریکا آنتونی بلینکن کیست؟
در فرانسه بخش بزرگی از زندگیش گذشته، اونجا فرانسه رو سلیس صحبت میکنه و تاریخ اروپا رو هم میشناسه، به خصوص که اون پدر خامدش در فرانسه از بازماندگان هولوکاست بوده، براش تعریف کرده که اونجا چه جنایاتی گذشته.
ابراز نگرانی از افزایش اعدام در میان زندانی‌های بلوچ و از سوی دیگر بازداشت ده‌ها شهروند در مناطق کردنشین.
خواست ما هم همین هست که نهادهای حقوق بشری به خصوص جامعه مدنی در داخل ایران واکنش شدیدتری نشون بدن که هزینه این سرکوب بالاتر بره.
و بار دیگر سفر یک هیئت از طالبان به تهران در زمانی که خشونت‌ها در افغانستان شدت گرفته است.
طالبان در افغانستان هیچ جزار جز اجرای خشونت‌های بیشتر ندارند.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها در این مجله نیمروزی همراه رادیو فردا باشید. اما این مجله نیمروزی رو با موضوع شیوع ویروس کرونا آغاز می‌کنیم. مثل روزها و ماه‌های اخیر، در حالی که تزریق واکسن کرونا در بسیاری کشورهای جهان آغاز شده، در ایران مسئولین از ورود واکسن سوئدی در روزهای آینده به کشور خبر میدن و ابراز امیدواری کردند که واکسن ایرانی هم به زودی و از اسفند ماه به تولید انبوه برسه. همراه هستیم با همکارم پروانه وحید منش. پروانه، آخرین وضعیت بیماری کووید 19 با توجه به این اخباری که درباره واکسن هم مطرح هست در ایران چگونه است؟
درود بر تو هانا و شنوندگان گرامی رادیو فردا. همطور که گفتی، بیشترین اخبار این روزها بر موضوع واکسن، خرید اون و تاثیرگذاری اون در کشور هست. مصطفی قانعی، دبیر کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا، امروز از تولید واکسنی مرتبط با وزارت دفاع با نام میلاد نور خبر داد و گفت این واکسن در نوبت ورود به فاز مطالعات انسانی است. آقای قانعی، جزئیاتی در مورد این واکسن و تیمی که با وزارت دفاع در حال تولید این واکسن هستند ارائه نکرده و مشخص نیست چرا وزارت دفاع وارد تولید واکسن شده. اما وزیر بهداشت سعید نبکی هم امروز از تولید یک واکسن جدید در کشور با همکاری یک کشور آسیایی خبر داد و گفت به زودی خبر این موضوع هم اعلام خواهد شد. با این حساب تاکنون جمهوری اسلامی مدعی تولید واکسن تولید شرکت برکت، واکسن تولید شرکت رازی، واکسن مشترک با کوبا، واکسن تولیدی وزارت دفاع و واکسن تولیدی با یک کشور آسیایی شده و اطلاعات مربوط به هر کدوم از این واکسن ها در حاله ای از ابهام قرار داره و مشخص نیست هر کدوم در چه مراحلی از تولید هستن.
پروانه، به این فهرستی که تو گفتی این رو هم اضافه بکنیم که روز گذشته وزیر خارجه ایران در مسکو هم گفت که ایران واکسن روسی رو هم تایید کرده و برنامه‌ای هم برای تولید مشترک این واکسن اسپوتنیک داره.
درسته، همونطور که تو گفتی این واکسن رو هم باید به این لیست اضافه کنیم. روز گذشته رئیس ستاد اجرایی فرمان امام هم پروژه تولید واکسن ایرانی برکت رو گفت که داره به خوبی پیش میره. از اردیبهشت و خرداد امسال سال آینده، یعنی 1400، به تولید 12 تا 14 میلیون دوز واکسن کرونا در ماه ایران خواهد رسید. به گفته محمد مخبر، تولید واکسن کرونا طبق برنامه صورت گرفته. 21 نفر تا حالا بهشون تزریق شده، 14 نفر دیگر رو هم در روزهای آینده، در 2 روز آینده مجوز تزریق گرفتن و اون هم گفته که در 15 روز آینده به تولید 3 میلیون دوز در ماه خواهیم رسید از این نوع واکسن. آقای مخبر در مورد اثر بخشی این واکسن گفته که نه تنها عوارضی نداشته تا کنون، بلکه روی کرونای جهش یافته هم تاثیرات زیادی داشته. حالا مینو مهرز، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا، هم روز گذشته در گفتگو با رادیو تهران بر موفق بودن فاز اول تست انسانی واکسن کرونا تاکید کرده. بشنویم بخشی از صدای خانم مهرز رو.
اون واکسنی که تحت نظر من و دو تا از همکاران هم داره کارآزمایی بالینش انجام میشه، کارآزمایی بالینش در مرحله اول که 58 نفر در باید باشن در کادر، 56 تا 58 نفر، اینا هدف بیشتر بررسی عوارضه که تا حالا مثلا حدود نیمی از اینا رو تدریس کردیم و خب عوارض خیلی مشخصی نداشتن.
خانم مهرس همچنین از تلاش برای واکسیناسیون کادر درمان خبر داده، گفته اولویت در ایران کادر درمان هستند و واکسن سوئدی که وارد کشور خواهد شد در روزهای آینده واکسنی هست که تزریق خواهد شد به کادر درمان ایران. وزیر بهداشت از شناسایی هفتمین مورد گونه جدید ویروس بریتانیایی در کشور خبر داده، هانا گفته این فرد از هلند وارد ایران شده اما خوشبختانه تمامی اطرافیانش تست شدن، تست منفی بوده و این فرد هم قرنطینه شده. وضعیت هم در استانهای شمالی بسیار نگران کننده هست، 1100 نفر روز گذشته در استانهای شمالی بستری شدن و استانهای جنوبی هم به دلیل مسافرت‌های بسیار در مرز خطر هستش و آمار خیز بالایی برداشته. هانا
که آقای نمکی هم درباره ابراز نگرانی کرده. پروانه خیلی کوتاه اگه بتونیم درباره وضعیت واکسن در جهان هم بگیم. در اروپا می‌دونیم که کشورهای اروپایی ابراز نارضایتی کردند از روند میزان تولید واکسن و رسیدن این واکسن به کشورها.
دقیقاً الان هم روزهای اولیه تولید واکسن باره امیدی در جهان بود، اما این روزها تردیدها و نگرانی‌های بسیاری وجود داره. روند واکسیناسیون بسیار کند صورت میگیره، خبر مرگ پرستار آمریکایی یا اون 33 نروژی شک و تردیدهای بسیاری رو در جوامع بین المللی ایجاد کرده. اما نکته مهمی که وجود داره اینه که واکسن هایی که داره تولید میشه هیچ کدوم مراحل تولید واکسن های قبلی در جهان رو طی نکردن. همه واکسن ها 10 سال طول میکشه تولید بشن، ولی این واکسن ها به دلیل شرایط خاصی که وجود داره روند تولیدشون بسیار متفاوت بوده و بسیار کند داره صورت میگیره. هانا
سپاسگزارم. پروانه وحیدمنش همچنین یک یادداشت در وبسایت رادیو فردا هست، آیا واکسن های کرونا می توانند باعث مرگ شوند، که میتونید این یادداشت رو در صفحه اصلی رادیو فردا .com پیدا کنید.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
شامگاه گذشته سنای آمریکا به آنتونی بلینکن گزینه جو بایدن برای وزارت خارجه ایالات متحده رأی اعتماد داد. آنتونی بلینکن کیست و درباره ایران چه فکر میکنه؟ از حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی در آلمان بیشتر بشنوید.
به آقای آنتونی بلینکن به عنوان 71 وزیر خارجه آمریکا تقریبا انتظار میافت که توی سنا هم تایید خوبی بیاره و با 78 رای که آورد به صلاح 100 رای حدودن نسبتا رای بالایی آورده و در نظر بگیریم که به لحاظ مشروع سیاست تا حدودی میشه گفت چرخشیه نسبت به اون چیزی که در دوره 4 ساله آقای ترامپ پیش رفت، آقای پومپئو پیش برد. بیش از همه توی سخنرانیش برای تایید گرفتن از سنا هم این جمله رو زیاد تکرار کرد که آمریکا هر چقدر که بزرگ قدرتمند باشه به عنوان یک کشور تنها نمیتونه از پس چالش‌های عظیم دنیا بر بیاد و ما باید دوباره به طرف متحدان سنتی خودمون در اروپا برگردیم. اینه که خب آقای بلینکن هم به لحاظ اینکه خودش معتقده که اگر بخواد هژمونی آمریکا تداوم پیدا بکنه و خلأ سیاسی در جهان ایجاد نشه باید با متحدا وارد عمل بشیم، به خصوص که هم یک قدرت بزرگی مثل چین هم روبروی ما قرار گرفته که ما به تنهایی از پسش نمیتونیم بر بیایم. صرف نظر از این ارزیابی‌های سیاسی اصولا خودش هم به لحاظ شخصیت، به لحاظ کارنامه شخصیش در نظر بگیریم که کسی که 9 سالگی همراه با مادرش توجه به ازدواج دومی که مادر کرده اومدن فرانسه، در فرانسه بخش بزرگی از زندگیش گذشته، اونجا فرانسه رو سلیس صحبت میکنه و تاریخ اروپا رو هم میشناسه، به خصوص که اون پدرخواندش در فرانسه از بازماندگان هولوکاست بوده، براش تعریف کرده که اونجا چه جنایاتی گذشته و به نوعی همین اینو رهنمون شده راجع به اینه که راجع به مسائل اسرائیل، راجع به موجودیت اسرائیل، مسائل یهودی ها هم حساسیت لازم رو داشته باشه. باید بسید که آقای بلینکن با پرونده هسته ایران بسیار آشناست. در نظر بگیریم که ایشون در 20 سالی که با آقای بایدن آشناست، خب تقریبا سالهای متمادی هم اون موقعی که آقای بایدن رئیس کمیسیون سیاست خارجی سنا بوده مشاورش بوده، هم در دوره‌ای که معاون آقای اوباما بود ایشون کماکان مشاور آقای بایدن بوده و خب می‌دونیم در 2 سال آخر دولت آقای اوباما هم قائم مقام وزیر خارجه قائم مقام آقای کری بود و در پرونده هسته‌ای ایران هم نقش بازی میکرد. منتها خب میشه گفت که الان هم با توجه به تجربه‌ای که این پرونده در این چند سال افسر گذرونده و هم اینه که دیگه اوضاع سال 2015 نیست، آقای بلینکن هم اظهار صحبتش اینه که ما برگشتمون به سال 2015 و برجام اون موقع تقریبا منتفی است. اگر به برجام هم برگردیم و بعد از تحریم ها هم رفع بکنیم، عمدتا در خدمت اینه که ایران بیاد پای میز مذاکره و هم راجع به برخی از تغییرات در خود متن برجام، از جمله تمدید محدودیت‌های مربوط به مثلا فعالیت‌های هسته‌ای ایران، و همین که بلا فاصله و بلا فصل ما بتونیم راجع به مسئله سیاست منطقه‌ای و موشکی ایران هم مذاکرات رو شروع بکنیم، نه اینکه مثل دوره 2015 به یک آینده نامعلوم موکول بکنیم این مسائل رو.
ارزیابی حبیب حسینی فرد رو میشنیدی، تحلیلگر امور بین الملل در آلمان. 14:15 است. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. باز میگردیم به ایران. سازمان حقوق بشر ایران با انتشار بیانیه از آنچه تشدید سرکوب شهروندان کرد و بلوچ ایرانی از سوی جمهوری اسلامی خوانده ابراز نگرانی کرده. این سازمان با اشاره به تشدید روند اعدام شهروندان بلوچ در 5 هفته اخیر اعلام کرده که طبق آمار ثبت شده دست کم 19 بلوچ در زندان‌های مرکزی مشهد و زاهدان اعدام شدند. این سازمان که مقر آن در نروژ است همچنین میگوید موج بازداشت شهروندان و فعالان کرد که از روز 20 دی ماه در کرج، تهران، بوکان، مریوان، سنندج، سقز و شهرهای دیگر آغاز شده همچنان ادامه داره. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران درباره این نگرانی‌ها به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده.
در واقع اون بیقانونی که در سیستم قضایی ایران کلن حاکم هست در مناطق اتنیکی مثل سیستان بلوچستان، مثل کردستان، در واقع وضعیتش بسیار وخیم‌تره و معمولاً اعدام‌هایی که در این مناطق میشه کمتر اعلام میشن. برای مثال در سراسر کشور وقتی که جمهوری اسلامی مقامات جمهوری اسلامی به طور میانگین 30% از اعدام‌های سراسر کشور رو اعلام می‌کنند، ولی در مناطق اتنیکی حدود 5% رو اعلام می‌کنند. یعنی که کلاً شرایط خیلی متفاوته.
چرا آقای امیر مقدم این گونه است که کمتر اعلام میشه؟
من فکر میکنم که از یک طرف میتونه این باشه که در واقع نگران واکنش مردم این مناطق هستن، چون که ما میدونیم که مناطق بلوچستان و کردستان جز محرومترین مناطق کشور هستن، در واقع مخالفت با نظام خیلی قوی تر بین مردمشون، و به همین دلیل من فکر میکنم که برای اینکه حساسیت‌های داخلی در این مناطق رو برنگیزه، از طرف دیگه خب نهادهای حقوق بشری و کلاً رسانه‌ها کمتر به نظر میاد که کمتر حساسیت نشون میدن روی ترکوبی که در این مناطق هست. برای مثال
فکر نمی‌کنید که مورد دوم بیشتر باشه؟ از این جهت میپرسم که به هر حال با توجه به ساختارهای اجتماعی در چنین مناطقی مانند استان سیستان و بلوچستان، اطلاع داشتن افراد از اینکه کسی از قوم و طایفه و گروهشون اعدام شده و پیچیدن این خبر در میان جوامع، فکر نمی‌کنید که احتیاجی الزاماً به شنیدن از تریبون حکومت نداشته باشه؟ یعنی فکر نمی‌کنید که این موضوع دوم هستش که بیشتر جلب نظر نمی‌کنه یا توجه نمی‌کنن رسانه‌ها یا ارگان‌ها به این موضوع؟
بله، این میتونه باشه. البته من فکر می‌کنم که اگر بخوان تمام این بی‌قانونی‌ها و موارد نقض حقوق بشر رو اعلام کنند، خب خیلی مشخص میشه که وضعیت در واقع در این مناطق چقدر فاجعه بار هست، ولی خب مردم اون مناطق خوب درست فرمودن، در واقع هر روز دارن این بی‌عدالتی رو با تمام وجودشون حس میکنن. برای مثال این 19 بلوچی که در این 5 هفته گذشته اعدام شدند و چند نفرشون حتی اتهامات سیاسی و امنیتی داشتند، اگر در مناطق دیگه کشور، برای مثال اگر در شهرهای مرکزی ایران این اتفاق میافتاد، من فکر میکنم که واکنش بسیار شدیدتری رو در بر می‌داشت و این هم نگرانی ما رو زیاد کرده، چون من فکر میکنم که ببینید کلاً اعدام‌ها در جمهوری اسلامی خود به خودی نیستن، اینها هماهنگ شده هستن. این که حکومت قوه قضاییه تصمیم میگیره که در یک مدت کوتاه تعداد زیادی از زندانیان بلوچ رو اعدام کنه بدون که هیچ دلیلی در واقع هیچ عجله‌ای در واقع اینا ندارن. این میتونه پیام خاصی رو داشته باشه و اینه که ما رو نگران میکنه، همزمان که حدود 70 شهروند کرد در شهرهای مختلف ایران دستگیر میشن و من فکر میکنم که این نشون میده که سرکوب تشدید پیدا کرده در مناطق اتنیکی و متاسفانه هزینه سیاسی این سرکوب برای حکومت پایین تره در مناطق بلوچستان و کردستان در مقایسه با مناطق دیگه کشور. و در واقع خواست ما هم همین هست که نهادهای حقوق بشری به خصوص جامعه مدنی در داخل ایران واکنش شدیدتری نشون بدن که هزینه این سرکوب بالاتر بره.
محمود امیری مقدم از سازمان حقوق بشر ایران در نروژ بود. آقای امیری مقدم، از لزوم توجه به این افزایش آمار اعدام و بازداشت ها میگفتیم. موضوع در 24 ساعت گذشته در شبکه های اجتماعی هم پررنگ بوده. مانیا منصور با ماست تا در این باره بیشتر به ما بگه.
بله، همطور که گفتی با انتشار خبرهایی از دستگیری گسترده فعالان کرد، این مسئله در توییتر هم داغ شده. با هشتگ فری کردیش اکتیویست از دیشب یک طوفان توییتری با این هشتگ به راه افتاده. ده ها توییت نوشته شده. نمونه هایی رو براتون میخونم. بهنام نوشته: آنچه ما را به هم پیوند میدهد دردهای مشترک ما است، آنچه بنیان چرخه ظلم و بیداد را از ریشه میکند فریاد مشترک ما است، از بلوچستان تا کردستان در مقابل زورگویی و زیادگویی فاشیسم حاکم خواهیم ایستاد. کاربری به اسم روین نوشته: از 20 دی تا کنون 10 شهروند و فعال کرد در شهرهای مختلف توسط اداره اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شدند. خانواده بازداشت شدگان با ابراز نگرانی در خصوص سرنوشت فرزندانشون خواستار فشار نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشری برای آزادی آنها شدند. کاربری توییت کرده: من یک ترک هستم ولی همیشه در کنار برادران و خواهران کرد خواهم ماند و به این عشق افتخار می‌کنم. آسو توییت کرده: دستگیری به چه جرمی؟ توسط چه نهادی؟ محل زندانی شدنشون کجاست؟ ساکت باشیم، فردا نوبت همه ما میرسه، حکومت ما رو به گروگان گرفته. بهارا نوشته: خب حالا گیرم که گرفتید و زندانی کردید و شکنجه دادید و ممیزی و سانسور و فیلتر کردید و عاقبت هم کشتید، با رویش ناگزیر جوانه ها چه میکنید؟ روناک شری از شیرکو بیکس، شاعر معروف، نوشته: خدا را گویید فرود آید و برای چند لحظه هم که شده کرد باشد. این شعری هست که کاربران بسیاری نوشتن از دیشب. مریم نوشته: بازداشت فلهی در کردستان نشان از پویای جامعه مدنی در برابر چهل سال ارتجاع دینی و سیستم اعدام و شکنجه جمهوری اسلامی است. آزادی بی قید و شرط برای فعالین مدنی و سیاسی را خواست داریم. کاربری با انتشار عکسی از 85 گلبرگ که زیر بهمن مونده بودند و جان باختن و به تازگی 80 اونا پیدا شده نوشته: در روزهایی که یک سیلی به یک سرباز از طرف یک نماینده برای همه جذاب و پرهیاهو بود، مرگ 5 گلبرگ، 5 انسان، 5 نانآور، 5 پدر در اثر سرما بر اثر یخزدگی زیر آوار برف برای کسی جلب توجه نکرد. نوری نوشته: دشمنی جمهوری اسلامی با کردها هیچ وقت تموم نمیشه، چون هرگز بایکوت رفراندوم 58 رو فراموش نمی کنند. امجد نوشته: ضروری است خواست آزادی فوری همه دستگیر شدگان روزهای اخیر به خواستی توده‌گیر تبدیل شود. در این روزها به ویژه ضروری است که خانواده های دستگیر شدگان رو تنها نذاریم. فایزه نوشته: همزمان با سرکوب فعالین کرد، صدا و سیما به صورت گسترده از درگیری های بعد از 57 در کردستان روایت و مستند وارونه نشون میده. آخرین توییتی که میخونم از سپیده هست که میگه: به چهرهاشون که خوب نگاه کنی میبینی همه جوانند، جوانانی که قدمی برداشتن برای بهبودی روزگار سیاهی که بنیادگرایان فاسد برایشان ساختن. یکی شاعر است، یکی هنرمند، یکی فعال محیط زیست. بیش از 70 نفر دستگیرشان میکنند چون نخواستند رمه رام چوپان باشند.
سپاسگزارم. مانیا منصور از گروه شبکه اجتماعی رادیو فردا.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت هایی که نمی خواهند بشنوید.
من از زندان قنچک برامی دارم این پیام رو ارسال کنم به شکلهای مختلف.
هر روز با رادیو فردا
14:25 در ایران هست. همچنان شنونده مجله نیمروزی هستید. میپردازیم به یک موضوع سیاسی. هیئت سیاسی طالبان به ریاست ملا عبدالغنی برادر برای دومین بار در چند ماه اخیر به تهران رفته. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران که امروز در تهران با این هیئت دیدار کرده میگه که طالبان برای مقابله با تحرکات داعش در مرزهای افغانستان و ایران اعلام آمادگی کرده. آقای شمخانی در این دیدار از سیاست‌های آمریکا در افغانستان انتقاد کرده، در این حال بر ضرورت مشارکت همه اقوام در تعیین سرنوشت افغانستان تایید کرده. درباره سفر این هیئت طالبان ارزیابی علی امیری تحلیلگر ساکن افغانستان رو جویا شدیم.
نشان دهنده یک نوع رابطه نسبتاً مناسب بین گروه طالبان و تهران است. گرچه در آستانه تردی گفتگوها این سفر معنای مبهمتری پیدا میکند، اما روی هم رفته حکایت از یک رابطه گسترده و رایزنه های که اکنون با رایزنه های آشکار تبدیل شده است دارد.
امروز وقتی که این نمایندگان طالبان صحبت کردند با دبیر شورای عالی امنیت ملی در ایران آقای شمخانی، صحبت طرف ایرانی این بوده که تهران نمیپذیره اینکه خشونتی در کار باشه و خشونت بر سر کار بیاد. میخوام نظر شما رو بدونم، اینکه با توجه به تحولاتی که به هر حال ما شاهد هستیم در افغانستان در این هفته ها و ماه های اخیر، میز افسایش خشونت، کشته شدن افراد پرنفوذ، روزنامه نگاران، فعالان مدنی، فکر میکنید که این خشونت سرانجامش چه خواهد شد در افغانستان؟
خب تا اونجا که به ایرانی ها و مقامه ایرانی به عنوان میزبان گروه طالبان در این دیدارها برمیگردد، خب اونا ناگزیر موضع رسمیشان را تکرار میکنند و در موضع رسمیشان قهرت خب خشونت نفی است. نمیخواد تکرار بکنن که حتما خشونت انجام شود، ولی واقعش این است که طالبان در افغانستان هیچ ابزار جز اجرای خشونت‌های بیشتر ندارند. اونها احساس میکنن که گفتگوها با بنبست میرود، در نتیجه با تنها ابزاری که در دست دارن یعنی اعمال خشونت‌های بیشتر کوشش میکنند که فشارهای بیشتر بر دولت افغانستان وارد بکند.
راه به جایی خواهد برد با این خشونت؟
خب قهرن فشارها زیاد می شود و دولت تحت فشارهای بیشتر قرار می گیرد. دست کم طالبان امیدوار هستند که یعنی میزان مقاومت و توانایی دولت افغانستان را سنجش کرده است و بر طبق همون سنجشی که پیش خود دارند امیدوار هستند که با افزایش فشارها و خشونتها به نحو امتیاز سیاسی بگیرند.
آقای امیری، الان در زمانی داریم صحبت میکنیم که دولت تازه‌ای در آمریکا بر سر کار آمده. طرف صحبت طالبان بود در قطر، ایالات متحده، و در دولت پیشین آقای ترامپ به توافقاتی هم دست پیدا کردن. فکر میکنید که این موازنه چگونه پیش خواهد رفت؟ فکر میکنید که مثلا سفر طالبان به تهران، تلاش تهران برای ارتباط داشتن و برای نقش‌آفرینی در آینده افغانستان در زمانی که دولت تازه آمریکا بر سر کار میاد رو چگونه باید دید؟
تا جایی که بعد طالبان باز میگردد، طالبان چی در دولت قدیم، چی در دولت جدید، چی در برابر دولت افغانستان، در همه جای یک ابزار بیش ندارد و اون این که خودشان را به عنوان یک نیروی نظامی قاهر در صحنه تثبیت بکند و همه را ناگزیر بکند که وجودشان را به رسمیت بشناسد. چی بسا اگر دولت جدید بخواهد که راه تازه پیش بگیرد، باز هم طالبان به خشونت‌های بیشتر متوسل شود و دولت آمریکا را وادار کند که همون راه امتیازدهی دولت ترامپ را ادامه دهد. منتها در این میان ایران دید و بازدیدهای مکرری که با طالبان انجام می شود، حداقل با فاصله های اندک، گویا می خواهد یک پیام به طرف دولت آمریکا هم داشته باشد که ما حاضریم نقش مستقری در آینده افغانستان بازی کنیم. دو سه روز پیش اینجا سفیر ایران هم در افغانستان اعلان کرد که ما رقابت با آمریکا را نمیخوایم به داخل افغانستان بکشانیم. اگر این دید و بازدیدهای طالبان را از این منظر ببینیم، میتوان اون را واجد نوعی یک پیام مستد به دولت جدید آمریکا خواند.
ارجبی علی امیری ما رو میرسونه به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید. ساعت 15 در ایران با تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.